انتخابات فدراسیون وزیر برداری خواهد بود. گفتم این نکته رو خدمتتون عرض کنم تو در مورد آخرین وضعیت انتخابات فدراسیون وزیر برداری دوستان عزیزی که شنونده ما هستن هم اطلاعاتی رو جویا بشن. اما بحث‌های جهانی وزیر برداری جوانان یک دو روزی است در فیجی آغاز شده و همونطور که دوستان عزیز شنونده در جهان هستن سه دوره پیاپی تیم ما تونسته عنوان قهرمانی رو کسب کنه. بسیار پر امید بچه‌های ما به این مسابقات هم پا گذاشتن. ما به همراه ژاپن و امریکا تنها کشورهایی هستیم که با 10 وزنه بردار این مسابقات حضور پیدا کردیم. روز گذشته اولین جوان ما بر روی تخته رفت، جوان زنجانی تیم ملی جوانان کشورمون در دسته 61 کیلوگرم که به هر حال با توجه به نتایجی که حسین نجفی به دست آورد خدمتتون عرض کنم در نهایت 113 کیلوگرم در حرکت یک ضرب براش به ثبت رسید، در حرکت دو ضرب 136 کیلوگرم رو در نهایت موفق به مهار شد و با مجموع 249 کیلوگرم به کار خودش خاتمه داد که جایگاه هشتمی رو به دست آورد در رقابت‌هایی که روز گذشته در دسته 61 کیلوگرم برگزار شد. من اگه بخوام ریستر هم نتایج سایر قهرمانان رو هم خدمتتون عرض کنم، در پایان حرکت یک ضرب توپ تاس از ترکیه با 125 کیلوگرم اول شد و دونن دیگر وزنه بردار ترک هم با 121 کیلوگرم عنوان دومی رو به دست آورد در حرکت یک ضرب و خوزه از کولومبیا هم با 120 کیلوگرم سوم شد. در حرکت دو ضرب منسو از کره جنوبی با 155 کیلوگرم اول شد و محمد از اندونزی و دونن از ترکیه هم هر دو با رکوردهای برابر 148 کیلوگرم با توجه به وزن در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتن. به هر حال حسین نجفی هم تو که خدمتتون عرض کردم نتونست به جایگاهی بهتر از هشتمی دست پیدا کنه. دوستان من دارن تلاش کنن تو ارتباطی برقرار کنن، اما یه تحلیل مقدماتی از جناب اقبالپور در این خصوص بشنوید.
خواهش می‌کنم. قبل از ورود به مسابقات جهانی من دو تا نکته راجع به انتخابات عرض کنم چون شما فرمودید.
خواهش می‌کنم عرض کنم.
یکی که اون تغییراتی که بنا بود در رده دبیری و کمیته‌هایی که صاحب رأی هستن
بله
با حضور سرپرست محترم انجام بشه فعلا انجام نشده. مسئله دومی که مسئولین ورزش باید به اون عنایت داشته باشن اینه که برخی از کاندیداها احتمال داره که اصلا از دوره به اصطلاح بازنشستگیشون یک سال یا دو سال بیشتر نمونده باشه، احتمال داره بعد دو سال یک نفر بازنشست بشه، این هم یه عنایتی داشته باشن دوباره فدراسیون معطل نمونن. اگه کسانی که واقعا یک سال مونده به بازنشستگیشون به اتمام برسه بعد اون دوره دو بخوام بعد یک سال نفر بعدی رو بخوام
بیارن، یعنی آسیب میزنه به
فدراسیون، آسیب میخوره. این مسئولین محترم وزارت ورزش عنایت داشته باشن این مورد هم بررسی کنه که مشکل پیش نیاد. اما در رابطه با مسابقات قهرمانی جهان که شما فرمودید، من خب نتایج شما اعلام کردید، اجازه بدید بگم که قرار بود که 47 کشور از 5 قاره تو مسابقات جوانان جهان در فیجی شرکت کنن که در قسمت مردان 42 کشور شرکت کردن، 136 وزنه بردار حضور دارن و تنها تیم‌های ایران، آمریکا و ژاپن هستن که با ترکیب کامل قدم به صحنه مسابقات نهادن و این نوید خوبی هست که حداقل یکی از سکوها اول دوم یا سوم مال ماست و امیدوار هستیم که سکوی قهرمانی از آن ایران بشه. تیم‌های کره و لهستان 7 وزنه بردار اومدن، ترکیه با 6 وزنه بردار، ترکمنستان، نروژ و بلاروس 5 وزنه بردار، ارمنستان، تایوان، چین، مصر، فیجی و گرجستان 4 وزنه بردار، هند، قزاقستان، روسیه، ویتنام و ویتنام با 3 وزنه بردار، بقیه هم با 1 وزنه بردار یا با 2 وزنه بردار اومدن که در مسابقات حضور داشته باشن. بعد دسته 55 کیلو با 5 وزنه بردار کمتری شرکت کننده را داشته و دسته 73 کیلو با 20 وزنه بردار پیشتر شرکت کننده رو در مسابقات داره که خب رقابت ها سخت خواهد بود و در گروه ایابی انجام خواهد شد و تیم کشورمون هم که با 10 وزنه بردار در این دوره شرکت داره که امیدواریم که دوباره عنوان قهرمانی خودش رو تکرار.
در مورد عمل کرده آقای نجفی نکته خاصی نیست؟ آیا رکوردها مطابق انتظار بود؟ بهتر بود عمل می‌کرد؟
خدمتتون عرض کنم همونطور که شما فرمودید ایشون با مجموع 249 کیلو هشتم شده، نفر اول با 273 کیلو از ترکیه قهرمان شده. خب فاصله زیاد هست. البته خب آقای نجفی از استان زنجان اومدن و امید است که تو آینده نتایج بسیار بهتری را ازشون شاهد باشیم. اینا نفرات جدیدی هستن وارد بدنه تیم ملی میشن و امیدواریم که سالهای آینده به رکوردهای بهتری برسن، ولی فاصلهش با نفر اول بسیار زیاده که تلاش میکنه این قضیه رو جبران کنه. نکته آخری که میخوام بگم در رابطه با انتخاب نفرات مربیان تیم ملی هست، مربیانی که کنار سرمربی اعزام میشن به این مسابقات، و هر حال فدراسیون باید عنایتی داشته باشه. بعضی از استانها تعداد وزنه برداران بیشتری رو در اردوی تیم ملی داره
ده.
و برخی یا کمتر.
همین زنجانی که حالا صحبتش شد،
همین زنجان مثلا
امیر عزیزی رو داره، حسین سلطانی رو داره، همین قهرمان نجفی رو داره.
مربیان بیشتری رو از این استان که زحمت کشیدن درست. این عزیزان رو تربیت کردن به این مسابقات اعزام کنیم، و استانهایی که برعکس نفرات کمتری دارن از مربیان کمتری استفاده کنیم. این هم نکته یه که
بعد خیلی ممنونم
عنایت داشته باشه.
سپاسگزارم آقای اقبالپور عزیز. و 36 دقیقه همچنان شنونده ما از شبکه رادیو ورزش باشید و تا ساعت 10 با ورزش ایران وزنه برداری همراهی بفرمایید. خدمت دوستان عزیز شنونده سروران ارجمندم عرض کنم که ما تمام اتفاقات وزنه‌برداری رو در برنامه ویژه وزنه‌برداری ورزش ایران رصد می‌کنیم و سعی می‌کنیم که غفلت نکنیم از همه اتفاقاتی که در حوزه وزنه‌برداری می‌افته. به هر حال رقابت‌های دانشجویان جهان هم پیش روی رشته‌های مختلف ورزشی هست و برنامه‌ریزی که صورت گرفته برای حضور پربار در این مسابقات، کشتایی که قرار هست در این مسابقات حاضر بشه در ناپل ایتالیا که اگه اشتباه نکنم 12 تیر ماه مسابقات هم آغاز خواهد شد، رشته وزنه برداری است. با توجه به تصمیماتی که انجمن وزنه برداری در واقع فدراسیون ورزش‌های دانشگاهی کشورمون گرفتن، جناب آقای وحید ربیعی که خودشون از قهرمانای خوب وزنه برداری کشورمون بودن، در مقطع مربی تیم ملی جوانان کشورمون بودن، دستیار سرمربی تیم ملی بزرگسالان بودن، به عنوان سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری دانشجویان کشورمون انتخاب و معرفی شدن و حالا به این بهانه می‌خوایم با ایشون هم کلام بشیم در مورد برنامه‌هاشون تا زمان اعزام و ان شاءالله نفراتی که خواهند فرستاد به این رقابت‌ها و موفقیت‌های احتمالی از ایشون پرسجو کنیم. آقای ربیع عزیز سلام عرض ادب، وقت بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای نوروزی، همچنین همکاران محترمتون جناب آقای اقبالپور و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم آقای ربیع عزیز که وقتتون رو دادید. آقای اقبالپور بفرمایید.
آقای ربیع عزیز منم عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
خواهش می‌کنم در خدمتتون.
من خدمتتون عرض کنم علاوه بر اون مسائلی که شما فرمودید، آقای ربیع یکی از بهترین وزنه‌برداران فوق سنگین کشورمون بودن که افتخارات زیادی دارم. متأسفانه آسیب دیدگی مجال نداد که ایشون به افتخارات دیگری دست پیدا کنن. به هر حال امیدوار هستیم که در کار مربیگری به این افتخارات برسن. آقای ربیع خود شما بفرمایید از برنامه‌های دانشگاه به هر حال وزارت علوم، برنامه‌هایی که دارید و مسابقاتی که در پیش دارید الان بفرمایید تا سوالات دیگری از خدمتتون عرض کنم.
ابتدا باید تشکر کنم از جناب آقای دکتر دهخدا و جناب آقای دکتر امین شیروانی که بالاخره این اعتماد و لطفی که به بنده داشتن و بنده به عنوان سرمربی تیم ملی دانشجویان معرفی کردن. بر ادامه امسال یومین دوره مسابقات یونیورسیاد داریم، 12 تا 23 تیر ماه که خبری داخلی مسابقات نیست، چون که وزنه برداری جزو 15 رشته دائمی مسابقات نیست و میزبان مسابقات هم به عنوان رشته انتخابی وزنه برداری و امسال انتخاب نکرده و امسال پس ما مسابقات جهانی رو نداریم و انشالله برنامه ریزی میکنیم برای مسابقات سال آینده که در کشور کره جنوبی برگزار میشه و احتمالاً 3 ماه بعد از المپیک 2020 برگزار میشه.
بله، اون موقع شما چه برنامه‌های دیگه در دستور کار دارید؟ چون ما متاسفانه ورزش دانشگاهی اونطور که باید شاید از مسات حضور داریم، ولی در طول سال خب اون رقابت فشرده رو نداریم. حالا مسابقات انتخابیشون و برنامه های دیگرشون اینا رو به چه صورت شما میخواید با آقای دکتر انوشیروانی انجام بدید؟ برنامه هاتون چیه؟ این هم یه چشم‌اندازی داشته باشیم بفرمایید.
انشالله ما با صحبتی که کردیم انشالله یه مسابقه انتخابی اوایل پاییز مهر ما برگزار میکنیم که خب یه نفرات دستمون بیاسی چیا هستن، ولی خب اردوهای خواهیم داشت تا قبل از مسابقات و احتمالاً بدنه اصلی تیم ما هم نفراتی هستن که داخل تیم ملی جوانان و بزرگسالان قرار دارن، ولی خب ما سعی میکنیم از پتانسیل بیرون از تیم ملی هم استفاده کنیم و به اردوها دعوت کنیم و انشاءالله بتونیم یه حالت استعدادیابی هم تو مسابقات دانشجویان و اردوهاشون داشته باشیم.
مسابقات انتخابیتون رو کجا میخواید برگزار کنید؟
والا حالا دقیقا مشخص نشده، انشالله در آینده نزدیک مشخص میشه، ولی احتمالا سعی میکنیم تو همون اوایل پاییز تو مهر ما برگزار کنیم.
حالا در خلال مسابقات انتخابی اگر وزنه‌بردار ارزشمندی رو پیدا کردید، جدایی از نفرات تیم ملی به اردو دعوت خواهند شد، همراه تیم خواهند بود یا نه؟
بله 100%، ما اصلا مسابقه انتخابی رو می‌ذاریم که نفراتی که بیرون از اردوهای تیم ملی جوانان و بزرگسالان هستن بتونیم شناسایی کنیم و به اردو دعوت کنیم، ان شاءالله از نفرات خارج از اردو هم بتونیم استفاده کنیم.
به هر حال اگه شما بخواید ورزش دانشگاهی رو گسترش بدید، یکی از این مسائل مهم همین است، یه مقدار عنایت داشته باشید به نفراتی که تو دانه ها حضور دارن، وزنه های خوبی میزنن ولی تو اردوی تیم ملی شاید نباشن. اینا اگه دعوت بشن به اردوتون و اعزام بشن، به طور قطع انگیزه بیشتری رو برای فعالیت خودشون خواهند داشت و امیدوارتر خواهند بود.
دقیقا همینطوره، با توجه به این که طبق بخشنامه جدید فدراسیون جهانی دانشجویی سن مسابقات دانشجویی از 28 سال به 25 سال کاهش پیدا کرده و ما باید سعی کنیم از جوان‌ترها استفاده کنیم. خدا شد الان دیگه اکثریت قهرمانای ما، اکثریت جوانایی که دارن این ورزش رو انجام میدن وارد دانشگاه شدن و دنبال ادامه تحصیلن و خیلی خوشحالم که پتانسیل خوبی تو داخل دانشگاه داریم و میتونیم ازشون استفاده کنیم.
بله خیلی ممنونم جناب رئیبی، آرزو موفقیت داریم برای شما برای رقابت‌های یونیورسیتی جهانی که پیش رو است. فقط من از فرصت استفاده کنم، با توجه به تجربه‌ای که در تیم جوانان داشتید و الان بچه‌های ما در رقابت‌های جهانی فیجی حاضر هستند، بفهمید که الان این ظرفیتی که الان در اختیار تیم ملی جوانان کشورمون هست رو تا چه حد ظرفیت آینده وزنه‌برداری قلمداد می‌کنید که بتونن پا جای بزرگان بگذارن و نتایج درخشان به دست بیارن.
خوبی خدا شد اعزام شده به مسابقات جوانان جهان و آرزوی موفقیت دارم براشون، انشالله که با دست پر برگردم و دوباره عنوان قهرمان جهان رو تکرار کنیم. خب ما باید بتونیم از این جوانان در آیندم استفاده کنیم. من یادم میاد که در سال 2016 که تیم ایران قهرمان جوانان جهان شد و بعد از اونم قهرمان جوانان آسیا شد، این نفرات دیگه استفاده نشدن یه جورایی، یعنی اون موقعی که ما اونجا بودیم تو تیم ملی بزرگسالان ازشون استفاده کردیم، ولی بعد از ما دیگه کمتر استفاده شد از این جوونا و همشون به خونه برگشتن و الان هم شاید خیلی هاشون وضعیت تمرینی خوبی ندارن.
بله خیلی ممنونم آقای ربیعی، سپاسگزارم از شما.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. ارجمند. امروز در برنامه ورزش ایران وزنه‌برداری ما موضوع محوریمون نگاه به در واقع مدیریت آینده فدراسیون از منظر مدیریت منابع مالی و اعتبارات هست و اینکه آیا نگاه مدیریت هزینه‌ای باید مد نظر باشه، مدیریت درآمدزای ترفیعی از هر دو، و اینکه در واقع فدراسیون وزنه‌برداری آینده تو زمینه منابع مالی باید نگاهش چگونه باشه، چه اولویت‌هایی رو در نظر بگیره با عنایت به اینکه به هر حال بودجه‌ای رو وزارت ورزش در اختیارش قرار میده، بودجه‌ای رو کمیته ملی المپیک. بعضی شاید اعتقاد داشته باشن با تجربه افزایش بودجه هم که صورت گرفته اگه مدیریت درستی صورت بگیره همین دو تا منبع مالی هم میتونه کمک حال باشه. اما همونطور که آقای اقبالپور هم فهمیدن آقای افشارزاده هم تایید کردن، به نظر میرسه که صرفاً تکیه بر این دو منبع دولتی نمیتونه پاسخگو باشه و قطعا باید برنامه‌ریزی عزیزانمون داشته باشن برای درآمدزایی و جذب اسپانسر در وزنه برداری و به ویژه رسیدگی به هیئت‌ها که به درستی در این برنامه بهش اشاره شد. نگاهی که ما به کاندیداهای محترم داریم فارغ از اینکه چه کسی انتخاب خواهد شد این هستش که قطعا افرادی که در مجمع رأی خواهند داد شاید این مسائل رو هم لحاظ کنن، برابر این کسی که میخواد بیاد و سکان هدایت فدراسیون وزنه برداری رو براتون بگیره باید برنامه های خیلی ویژه‌ای در بخش مدیریت منابع مالی فدراسیون آینده داشته باشه. الان این فرصت هست برای دوستان عزیز شنونده که از طریق شماره تلفن های 220-213-88 اگر نکته ای دارن خوشحال میشیم که شنونده باشیم و در واقع ببینیم که نظر شما در خصوص موضوع چیست. آقای اقبالپور
خدمتتون عرض کنم. آقای نوروزی من یه نکته رو اشاره کنم. خواهی. دوستان عزیزی که میان مسئولیت مهمی رو در فدراسیون تقبل میکنه باعث با این طرز تفکر بیان که در آینده بسیار بسیار نزدیک ما فدراسیونمون بودجه دولتیش رو منفک میشه یعنی از الان به فکر این باشن که روپای خودشون بیستن و برن سمت بخش خصوصی واقعا مدیریت های عامل محترم باشگاه ها که میان سراغ فدراسیون ها یه احترام خاصی رو با اونا داشته باشن، تعامل خوبی رو برقرار کنن. متاسفانه من در گذشته خودم شاهد بودم، ما نفرات می آوردیم می اومدن افراد می خواستن سرمایه گذاری کنن ولی بعضی از رؤسای فدراسیون ها اونها رو واقعا فراری می دادن با برخوردهایی که داشتن و با اون تعاملی که به وجود نمی آوردن به گونه ای افراد خسته میکردن
بی انگیزه میکردن
و یا اینکه اونا اومده بودن تو لیگ سرمایه گذاری کنن برنامه ریزی کنن با اونا پیشنهاد میدادن آقا لیگو اصلا رها کنید شما بیاید در اردوی تیم ملی که ما داریم این بودجه اردوی تیم ملی رو بدید. البته خب اردوی تیم ملی بسیار مهمه ولی ما اگر اون نفرات رو نگه می‌داشتیم برای خود الان باشگاه بسیار زیادی رو داشتیم که می‌رفتن هر کدومشون تو استان‌ها مراکز مهمی از وزنه‌برداری رو دایر می‌کردن مثل ملی حفاری، تیم نفت که اینا باشگاه اختصاصی دارن، سالن اختصاصی وزنه‌برداری زدن، یا باشگاه دیگری مثل آقای خانسالار توی استان فارس باشگاه مختص وزنه‌برداری زده، بخش خصوصی است. متاسفانه به این افراد زحمتکش توجه کافی و وافی نشد و بسیاری از اینا وزنه‌برداری رو ترک کردن رفتن جای دیگه دارن سرمایه گذاری میکنن که این مایه تأسف.
ممنونم از نکته خوبی که اشاره فرمودید. حدودا 10 دقیقه باقی است تا پایان برنامه امروز ورزش ایران وزنه‌برداری. اشاره کردم که ما دومین وزنه‌بردارمون که امروز بر روی تخته خواهد رفت روح الله بیرانوند هست که به هر حال در دسته 73 کیلوگرم بعد کار خودش رو انجام بده. از نظر زمانی فکر کنم که هولوش ساعت 8:39 صبح به وقت ما رقابت خودش رو آغاز کرده. اطلاعاتی تا این لحظه بنده البته ندارم اما رکورد ورودی روح الله بیرانوند 317 کیلوگرم هست. در این دسته کومینگز امریکایی با رکورد ورودی 338 کیلوگرم در واقع در صدر استارت لیست قرار گرفته که خب کار رولا بیرانوند با توجه به این رکورد ورودی کار چند راحتی نخواهد بود. حالا بعد منتظر باشیم ببینیم که چه نتیجه‌ای رو رولای بیرانوند دومین نماینده کشورمون در رقابت‌های جهانی فیجی به دست خواهد آورد. اما سایت بین‌المللی اینساید دی گیمز در گزارش بررسی عملکرد ستاره‌های رقابت‌های وزنه‌برداری جوانان جهان پرداخته که بخشی از گزارش این سایت به جوان آینده‌دار وزنه‌برداری کشورمون علی داوودی اختصاص داره. در این گزارش اومده یکی دیگر از برجسته‌ترین جوانان فوق‌العاده سنگین وزن علی داوودی وزنه‌بردار 20 ساله ایرانی است که از 12 سالگی شروع به وزنه زدن کرده و یکی از مدعیان قهرمانی در فوق سنگ مردان هست. داوودی در رقابت‌های قهرمانی آسیا در نینگبو چین 3 مدال طلا رو به دست آورد و همچنین 3 رکورد جهانی دنیا رو با حد نسبی 1 ضرب 197 و ضرب 237 و مجموع 432 کیلوگرم به نام خودش به ثبت رسوند. داوودی با بازنشسته شدن بهداد سلیمی از دنیای قهرمانی و خارج شدن سعید علی حسینی از عرصه رقابت به عنوان مدعی هستی در دسته سنگین وزن تبدیل شده، هرچند که اونها تنها 2 شانس رو در بخش مردان در رقابت‌های توکیو دارن. داوودی که عنوان قهرمانی جهان در سال گذشته رو 419 کیلوگرم به دست آورده گفته فکر کردن در مورد مدال طلای المپیک و ایجاد شادکامی خانواده و مردم کشورم بهترین تشویق برای من است. دوباره خدمت آقای اقبالپور هستیم. من عرض کنم که رقابت‌های جهانی تایلند که بسیار برای ماها اهمیت هست اواخر شهریور خواهد بود تا سوم چهارم مهر ماه مسابقات برگزار میشن. اون چیزی که فعلا هنوز کاملا مشخص نیست، البته در مورد زمانبندی رقابت‌های کشورهای اسلامی است، برنامه‌ریزی که آقای برخا کرده برای دو تا تیم در واقع منفک هست که یکی تمرکزش روی رقابت‌های جهانی باشه که هم تمرکزش روی رقابت‌های کشورهای اسلامی باشه. اما اینکه کشورهای اسلامی قبل از جهانی است یا بعد از جهانی هنوز حرف و حدیث در موردش وجود داره، اما صحبت از بعد از رقابت‌های جهانی است. اما اینکه کجا برگزار میشه همون تونست است تغییر کرده.
تغییر کردن رو چرا؟ خدمتتون عرض کنم که به احتمال زیاد در ارتباط که یکی از دوستان با آقای تمر رئیس فدراسیون وزنه‌برداری ترکیه داشتن، ایشون اعلام کرد که مسابقات کشور اسلامی در قونیه برگزار خواهد شد.
در ترکیه
مون تا تاریخ دقیقش رو اعلام نکردن، بنابراین به احتمال زیاد مسابقات که قرار بود در تونس انجام بشه در کشور ترکیه برگزار خواهد شد. ضمن این که آقای داوود علی ملکی هم یکی از مدرسان خوب کشورمون برای برگزاری یک دور کلاس مربیگری در خلال برگزاری همین مسابقات به ترکیه دعوت شد، چون یک کلاس مربیگری رو واسه مربیان خواهد داشت. الان امیدوار هستیم تیم به کشورمون در این مسابقات بتونه با نتایج قشنگی که میگیره و نتایج خوبی که به دست میاره یکی از عنوانهای اول تا سوم رو اونجا کسب کنه. ضمن که خود ترکیه هم اگر بنا باشه مسابقات اونجا باشه با تیم کامل و با قدرت تمام میاد که برای کسب عنوان مونی.
بله خیلی ممنونم. من آخرین خبر رو در مورد وزنه‌بردار خوبمون در دسته 73 کیلوگرم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض کنم. وزنه‌برداری که همین همزمان با برنامه ما رقابت خودش رو در رقابت‌های جهانی فیجی آغاز کرده بود، متاسفانه نتیجه لازم به دست نیامد و وزنه‌بردار ما رولا بیرانوند با آسیب دیدگی هم مواجه شد. وزنه‌بردار دسته 73 کیلوگرم کشورمون رقابت خودش رو ناتموم گذاشت به خاطر صدمه‌ای که دید. رولا بیرانوند در دسته 73 کیلوگرم در حرکت یک ضرب رکورد 136 کیلوگرم رو ثبت کرد، اما به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه دست از کل رقابت‌ها دیگه در بخش دو ضرب انصراف داد و رکوردی هم طبیعتاً در دو ضرب براش به ثبت نرسید. بعد از اینکه 136 کیلوگرم رو بیرانوند مهار کرد در اولین حرکت خودش، در حرکت دوم وزنه 141 کیلوگرم رو انداخ و در حرکت سوم هم باز مقابل این وزنه ناکام موند و در همین حرکت هم بود که متاسفانه از ناحیه دست احساس ناراحتی کرد. توی حرکت یک ضرب هم با همون 136 کیلوگرم که عرض کردم در جایگاه هشتم قرار گرفت و خب به هر حال اتفاق تلخی است که برای وزن برداری ما امروز افتاد و تا به لحظه دو نماینده کشورمون نتونستن اون نتایجی که مد نظر علاقمندان وزن برداری رو به دست بیارن، هرچند که ما نفرات شاخصی مثل حسین سلطانی رو خواهیم داشت، مثل علی داوودی رو خواهیم داشت و یک دو نفر دیگه که میتونن هم برای ما مدال آور باشن هم میتونن خوش رنگ ترین مدال رو برای ما به دست بیارن. کننده عزیزمون آقای فرجی، میگم فقط دو دقیقه وقت داریم که دیگه حالا جنبندی مباحث رو داشته باشیم و صحبتی که لازم هست. آقای اقبالپور در خدمت شما.
خواهش میکنم. من خدمتتون هستم بانه با خارج شدن آقای بین‌المللی از این مسابقات که در حرکت دوزن و مجموع امتیازات بسیار زیادی رو از دست داده، متاسفانه موقعیت ما در صدر جدول یه مقداری سخت میشه. امیدوار هستیم به هر حال نتایج دیگر وزنه‌برداران جبران این قضیه رو بکنه و ما به یاری خداوند بتونیم با جام قهرمانی دوباره به کشورمون تیم برگرده و افتخارات تکمیل کنه. و در اوزان دیگر به هر حال مربیان تیم ملی باید عنایت داشته باشن، وزنه ها رو به گونه انتخاب کنن که کسی رو دیگه از دست ندن، چون اگر قرار باشه نفرات بعدی هم از دست بره احتمالاً کشورهای دیگه هم مدعی خواهند بود و کار بر ما پیش از پیش دشوار خواهد شد.
خیلی ممنونم آقای اقبالپور عزیز. من خب یه جمع‌بندی در خصوص موضوع محوری برنامه‌مون داشته باشم که با توجه به عنایت به مدیریت منابع مالی برای فدراسیون جدید وزنه‌برداری که تشکیل خواهد شد، ما به این جمع‌بندی رسیدیم که بها صرفاً نگاه به منابع دولتی، منابعی که وزارت ورزش جوانان و کمیته ملی المپیک در اختیار عزیزانمون در فدراسیون قرار خواهد داد، نمیتونه اهداف عالیه فدراسیون وزن برداری رو تامین کنه. بنابراین عزیزی که میاد و مسئولیت میگیره در فدراسیون وزن برداری حتما باید برنامه‌ریزی در خصوص جذب اسپانسر و حامی مالی داشته باشه. گذشته از اینکه آقای اقبالپور کارشناس خوبمون این مسئله رو تایید کردن، آقای افشارزاده هم اشاره کردن که بخشی از مسائل مالی معطوف استعدادیابی است که قطعاً پول خاصی رو خواهد طلبید. ایشون گفتن که پرورش نیروی انسانی باید در دستور کار باشه و نیازمند منابع مالی است. آقای افشارزاده گفتن تشکیل اردوی تدارکاتی و همچنین اعزام‌های خارجی باید با کنترل منابع مالی همراه باشه. استفاده از اسپانسرهای مالی باعث میشه که در واقع اون بودجه کمیته و وزارت مکمل باشن و در واقع به ارتقای اتفاقاتی که بعد در وزارت‌داری باید بیفته و برنامه‌ریزی‌ها کمک کنه. مجموعه مباحثی است که در خصوص موضوع محوری به این جمع‌بندی رسیدیم. آرزو می‌کنیم هر کسی که میاد بتونه تو این بخش هم اتفاقات خوب و مبارکی رو رقم بزنه. به اتفاق آقای اقبالپور عزیز که محبت داشتن امروز خدمتشون بودیم، از حضورتون مرخص میشیم دوستان عزیز شنونده تا برنامه دیگر و هفته دیگر. یاری خدا نگهدار.
خدا حافظ.
بازونه دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خنکش پشتم گرمه. دمای نرمال 24 درجه است. همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.